اومده خونی که دست به سینه بهش میگم نوکرم اومده دلبرم اومده دلبرم اومده علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر یبن ارباب علی چه عبابا چه امامه ای چه عبابا چه امامه ای چه از اونو چه اقامه ای چه از اونو چه اقامه ای رجز میخونی میونه لشکر رجز میخونی میونه لشکر انا ابن الزهرا انا ابن الهیدر رجز میخونی میونه لشکر انا ابن الزهرا انا ابن الهیدر علی اکبر علی اکبر
الگوی شجاعت و ادب اکبر دردانه فاطمی نسب اکبر فرزند یقین ز نسل ایمان بود پرورده دامان کریمان بود آن یوسف حسن ماه کنعانی در خلق و خصال احمد ثانی آن شاهد بزم سرو قامت بود دریا دل و کوه استقامت بود ای سرو بوستان ایستادگی ای زیباترین گل باغ حسین ای جوان رعنا و رشید حسین سلام و درود بی پایان بر صورت و سیرت پیامبر گونت میلادت مبارک ای علی اکبر حیدر ثانی بیامد یا نبی رخ می نماید اکبر زیبای لیلا پرده از چهره گشاید روی او روی محمد بوی او بوی محمد خلق او خلق عظیم و خوی او خوی محمد
سماواد الله اکبر بر این جلال علی اکبر ذکر سماواد الله شجاعت ای والا سمر مولا قمر زهرا پسر شیره ابی عبدالله سمر مولا زهرا پسر شیره ابی عبدالله شاگرد ابو فاضل سرباز زینب کبرا نور چشای علی و زهرا محرم راز زینب و عباس ذکر سماوات
عیدتون مبارک همیهنان عزیز. و اما در ادامه برنامه های بخش دوم در این فرصت شنونده برنامه 6 در 2 هستید. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع انتخابات 11 اسفند 1402. شش در دو ویژه برنامه ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عصر بخیر میگم به همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو با 11 قسمت از برنامه 6 در 2 همراه شما شنوندگان هستیم. من علیرضا رحیم بصیری هستم و این افتخار رو دارم تا حوالی ساعت 17:30 با برنامه 6 در 2 همراه شما خوبان باشم. برنامه که به طور ویژه به مسائل مرتبط با انتخابات اسفند 1402 میپردازه و مهمون ما امروز در استدیو دو تن از فعالان سیاسی از سلایق مختلف و احزاب مختلف کشورمون هستن. همراه ما باشید. امروز میزبان دو چهره فعال سیاسی هستیم که سلام میکنم خدمتشون، جناب آقای حبیب الله حبیبی قائم مقام حزب ایران زمین. آقای حبیبی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین محضر شنوندگان عزیز، امیدوارم که در فعالیت‌های خودتون همیشه موفق و معید باشید.
پیروز باشید. آقای عباس داده دومی مهمون ما هستن، جناب آقای رضا عباس داده عضو شورای مرکزی حزب آزادی. آقای عباس داده سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، عیاد شبانیه رو تبریک میگم، انشالله که برنامه خوبی باشه برای تنویر افکار عمومی.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. قبل از اینکه مصاحبه رو آغاز بکنیم من راه‌های ارتباطی و برنامه‌مون رو معرفی بکنم. شما میتونید رادیو گفتگو رو از موج 103.5 مگاهرتز بشنوید، همچنین از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید این برنامه رو هم ببینید و هم بشنوید. کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه کنید و لینک تصویری این برنامه رو دریافت بکنید. سامانه پیامکی ما 30135 هست و آماده دریافت پیام‌های شماست. حتما سعی می‌کنیم تعدادی از پیام‌ها رو در برنامه قرائت بکنیم. همراه ما باشید.
شش در دو لطفاً نظرها و پیشنهادهای خود را در خصوص موضوع برنامه با ما در میان بگذارید. 30135 رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها.
س ساعت 16:10 است و شما شنونده برنامه 6 در 2 از رادیو گفتگو هستید. موضوع برنامه امروز ما سهم خواهی جریان‌های سیاسی در انتخابات هستش و می‌خوایم مناظره بکنیم بین دو تن از فعالان سیاسی. به عنوان سوال ابتدایی و اگر که اجازه بدید من آغاز بکنم از جناب آقای حبیبی به رسم ادب و سن. آقای حبیبی، به عنوان نماینده یکی از احزاب شما در برنامه ما حضور دارید. به عنوان مقدمه میخوام برامون توصیف بکنید که فضای انتخاباتی در کشور رو چطور میبینید تا چند روز دیگه انتخابات 11 اسفند به وقوع میپیونده. میخوام فضای کشور رو برامون توصیف بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص این موضوع باید خدمتتون عرض کنم که با توجه به شرایط و وضعیتی که در تایید صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان به وجود اومد، فکر میکنم که این دور نسبت به دورهای قبل از هیجان بیشتری برخوردار باشه فضای انتخاباتی، چرا که از سلایق متفاوت، از جریانهای متفاوت در انتخابات حضور دارند و کاندیداهای زیادی در هر شهرستان وجود داره و همین حضور زیاد کاندیداها باعث میشه که در نتیجه افراد زیادی نسبت به این قضیه به حساب تعامل نشون بدن و در صحنه حضور پیدا بکنن و این حضور هم در این حداقل در این دبه سوز گذشته کاملا مشهود بوده و اوجش رو میشه ربط داد به سالگرد به حساب پیروزی انقلاب اسلامی ایران که با حضور گسترده‌ای که مردم داشتن میشه از اونجا نتیجه گرفت که قطعاً انتخابات دیگه انتخابات بسیار خوب و پرشوری در پیش داشته باشه
انشاءالله. آقای عباس‌زاده، شما به عنوان نماینده حزب آزادی در برنامه ما حضور دارید. میخوام فضای انتخابات و حزب خودتون رو برامون توصیف بکنید که چطور هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جناب آقای حبیبی، با توجه به نکته بحث تایید سلایق مهمی رو توی بحث انتخابات مطرح کردن و کاندیداها و نامزدها از سلایق مختلفی، یعنی خب این رسما اتفاق خاصی تو حوزه بحث اصلاح طلبان نیفتاده و جریان هایی که به حال میتونن تأثیرگذار و رأی آوری و فرمایش مقام معظم رهبری در حوزه بحث مشارکت، رقابت و بحث حضور گسترده مردم که تو انتخابات باشه، من فکر میکنم میتونست شورای نگهبان با یه خورده لطافت دیگه‌ای بتونه جریان‌های مختلف رو توی انتخابات حضور اکثریتی داشته باشه. ما در خیلی از جاهای کشور و استان ما میبینیم که حالا چون سهم‌خواهی در بحث جریان‌های سیاسی برمیگرده به احزاب، خیلی از احزاب اصلاح طلب کاندیدایی حتی برای حضور ندارن. اکثر کسایی که تو حوزه‌های مختلف رسمن ثبت نام کرده بودن عدم احراز یا رد صلاحیت شدن و ما الان بیانیه‌های مختلفی رو توی حوزه‌های فضای مجازی داریم می‌بینیم که هر روز دارن فقط در رابطه با مشارکت حد اکثری دوستان کار میکنن، چون به حال یه نگاه دیگه بود که میگفتن اصلاح طلبا یا این جریان با انتخابات قهر کرده. نه، اینجور نیست. اتفاقا انتخابات رو ما سفت و سخت حضور پیدا میکنیم. ما قهر با صندوق نکردیم، از انتخابات عبور نکردیم، شاید گلمند هستیم و این گلایه هامون هم توی فضای آزاد داریم مطرح میکنیم. همین که امروز صدا و سیما این تکلیف رو گذاشته و ما خیلی آزادانه میتونیم راحت بیایم در رابطه با نقطه نظرات سیاسی و تکلیف بودن یا انتخاب کردن در انتخابات اظهار نظر کنیم، جای تشکر داره و من فکر میکنم که شرایط حضور خوبی میتونه باشه، ولی سلایق خوبی توی حوزه انتخابات برای بستر حداقل اصلاح طلبا ما نداریم.
بسیار عالی. اگر اجازه بدید بحث رو اینجا نگه داریم، من سریع به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم. حتما آقای حبیبی در مورد اظهارات آقای عباس‌زاده نکاتی دارید که بیان میکنید. همراه شما شنوندگان محترم در رادیو گفتگو هستیم.
شش در دو. شش در دو. ویژه برنامه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری 6-2. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35. لطفاً نظرها و پیشنهادهای خود را در خصوص موضوع برنامه از طریق همین سامانه پیامکی با ما در میان بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35.
شما شنونده برنامه 6-2 از رادیو گفتگو هستید. آغاز برنامه امروزمون با یک موضوع تقریبا جنجالی بود و اون هم مربوط به شورای محترم نگهبان هستش. آقای حبیبی، آقای عباس‌زاده دو تا نکته مهم رو داشتن و اون هم گفتن که جریاناتی که زمینه ساز حضور گسترده مردم در انتخابات هستن به نوعی رد صلاحیت شدن و البته اشاره کردن که اصلاح طلبها قصد قهر کردن با صندوق رو ندارن، اما آنچنان که باید و شاید نماینده هاشون و کاندیداهاشون نتونستن که در بین اسامی تایید صلاحیت شده حضور پیدا کنن. نظرتون در زمینه چیه؟
بله، من الان صحبت های جناب آقای دکتر عباس‌زاده رو نمیخوام رد کنم یا با ایشون مخالفتی داشته باشم، ولی خب هر دو باید برای تبیین موضوع بحث رو پیش ببریم. در بحث تایید صلاحیت ها من فکر میکنم که شورای نگهبان تا اونجایی که جا داشت و تا روز آخر واقعا فضا رو برای همه سلایق باز کرد. منتها اینکه جناب آقای عباس‌زاده تاکید بر این دارن که اصلاح طلب ها نبودن، ببینید بله تو شاخص های اصلاح طلب ها یک سری نبودن، ولی الان دوستان فکر میکنن که کلن اصلاح طلب هستن به میون نیومده. ما الان من خودم شخصا با 10 الی 12 تا حوزه انتخابیه ارتباط مستقیم دارم با دوستانم که همشون هم کاندیدای اصلاح طلب دارن. اگر اینکه چند تا شاخص اصلاح طلب رد شده باشه این معیار باشه، خب این معیار معیار نسبی است و در حوزه سیاسی خیلی قابل توجه نیست. شورای نگهبان حداقل در این 10-15 روز گذشته به نظر من ثابت کرد که نگاه خیلی مثبتی به حضور همه عزیزان داره، ولی اگر شما به مواضع اصلاح طلبان یا حالا طیف چپ بخوایم نگاه بکنیم، به قبل از اینکه تاییدیه صلاحیت دوستان بیاد مواضع متفاوتی گرفتن که اگر بخوایم اینا رو کنار هم جمع کنیم شما برداشت منفی میکنیم. ولی مثلا صراحتا نگفتن نمیاییم، ولی گفتن ما هیچ کاندیدایی را اعلان نمیکنیم، ما هیچ لیستی را نمیدیم. اینها پیام مثبت نداشت برای جامعه. و حتی در یک چند ماه قبل شما برگردید حتی بحث تحریم رو هم مطرح کردن، ولی خب بعدن این رو تلطیفش کردن. در مجموع من فکر میکنم اگر بگیم که شورای نگهبان اجازه نداد از طیف اصلاح طلبان بیاد، یکم از انصاف سیاسی به دوره، چرا که الان هستن. حالا اگر ولی ما نگاه ما به اصلاح طلبان از بحث شاخص و افراد شاخص بوده باشه، این معیار قضاوت بوده باشه، من میتونم فرمایش های دکتر عباس‌زاده رو تایید کنم، ولی در واقع همه اینها رعایت شده و دوستان اصلاح طلبان در سراسر کشور هستن. ولی اطلاعیه اخیر دوستانم که گفتم ما لیست نمیدیم، این نشون میده که اینها دنبال کسایی بودن که تایید بشن، خب اونا تایید نشدن. از این جهت من با ایشون موافقم. در بحث قهر کردنم جناب آقای عباس‌زاده، اصلا ما در نگاهمون به انتخابات نگاهمون نباید طیفی باشه که بخوایم قهر بکنیم و نکنیم. همه ما ملت ایران هستیم، به سرنوشت کشورمون اعتقاد داریم و بدون تعلق سیاسی باید حضورمون رو ثابت کنیم. این در انتخاب کاندیدا و نماینده است که باید تعلقات سیاسی خودمون رو بکار ببینیم که انشالله در انتخابات آینده هم این اتفاق به طور مطلوب خواهد افتاد.
بسیار عالی. آقای عباس‌زاده اگر نکاتی دارید بیان بکنید تا من یک سوال مهمی دارم از خدمتتون بپرسم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون، خب آقای دکتر عبید درست می‌فرمایید. خب ما بحث اینو داریم که حداقل جبهه آزادی یا بحث مجموعه جبهه اصلاحات مبتنی بر اقتضائاتی که اتفاق داره میفته داره تصمیم میگیره. ما نمیتونیم بیایم بگیم که از اون جریان بیان بگن که آقا شما تو انتخابات ورود نمی کنید، ما رو متهم کنن به این که مثلا شما قهر کردید یا تحریم از انتخابات داشتید و یا راهبردهایی که تو انتخابات در جبهه به حال اصلاحات برای خودش توی یه خرد جمعی داره تصمیم میگیره اتفاق میفته. ولی خب مردم باید کاری کنیم که صندوق به مردم باز بگردیم، یعنی برگردن مردم صندوق دست خودشون بشه. وقتی که ما میبینیم که فضای حاکم برای بحث انتخابات رقابتی، آزاد، مشارکتی، منصفانه اتفاق نمیفته، خب ما بهانه‌ای نداریم، میگیم ما کاندید نداریم، لیست نمیدیم، در صورتی که تو انتخابات قطعا شرکت میکنیم. و اون اتفاقی که اینجا میفته اینه که آیا حبیبی ما الان توی حوزه نقد تو انتخابات وقتی که میخوایم بریم نگاه میکنیم که اکثر کاندیداها همشون فقط تنها بچه چیزشون قیافه هاشون فرق میکنه، اندیشه هاشون یکی شده. یعنی ما با یه اندیشه مقابل با جریان اصلاح طلبا رو بریم که اکثر کاندیدا فقط فرقشون تو قیافه هاشونه. من اسامی میتونم اعلام کنم، این که مثلا شورای نگهبان بیاد 75% رو تایید کنه درست، ولی 75% عامی که شاید اصلا تو جریانات سیاسی نباشن. ما یکی از دغدغه هامون اینه که نمیتونیم احزابمون رو قوی کنیم. وقتی احزابمون رو قوی کنیم، چون نداریم احزابی که توی کشور بتونن حداقل راهبردی کار کنن، نقش احزاب تو جریانات سیاسی ما کمرنگه. اگر ما بتونیم همین نقطه نظراتی که شما گفتید، شورای نگهبان بیاد بگه از حزب شما آتداد تایید میشن، هم کاهش هزینه داریم، هم افزایش قدرت تشخیص مردم رو به دنبال داریم. به هر حال من اون تو بس اجازه بدید که قبول کنیم که ما هنوز تو طیف خودمون افراد که بتونن تو این جریان، به حال شما توی مسابقه هم که بخواید شرکت کنید میرید افراد به نامتون تو اون مسابقه میذارید دیگه. اگه قرار باشه ما بریم پاتلایا رو برداریم بیاریم، اون مسابقه رو باختیم.
آقای عباس‌زاده، دو تا نکته شما در خلال صحبتتون اشاره کردید،
مطلبی رو بگم بعد
خواهش میکنم بفهمید.
ببینید نکته ای که جناب آقای دکتر اشاره کردن نکته جالبی بود، اونا گفتن اقتضائات، یعنی با توجه به اقتضائات ما تصمیم میگیریم یا حالا هر جنای دیگه. ببین شما وقتی بحث اقتضائات سیاسی یا اقتضائات جامعه خودت رو در نظر میگیری، سه تا مؤلفه بدون استثنا مشترک بین همه احزاب باید باشه. یک، بحث اقتضائات ملی، یعنی خارج از هر گونه حتی تعلق دینی و اینا، ملی باید ببینی. یک بحث منطقه‌ای باید ببینی. یک بحث بین المللی رو باید ببینی. در بحث ملی وقتی بحث میشه، موضوع مطرح میشه، شما باید وحدت ملی رو ببینی و منافع ملی رو ببینی. در حوزه منطقه‌ای و بین المللی وقتی پیش میاد، شما باید استحکام مبانی نظام رو در نظر داشته باشی که ضربه پذیری از بیرون نداشته باشه. با این نگاه اگر بخوایم نگاه کنیم، پس حضور مردم برای حضور یا عدم حضور، برای عدم حضورشون هیچ دلیل قانع کننده شما نمیتونید پیدا کنید که یا مثلا با کلمات دیگه بیان این رو مطرح بکنند. بعد بیان که ما چون کاندیدا نداریم شرکت نمی کنیم، یا کاندیدا داریم ولی اینا مورد قبول ما نیستن. به نظر من یک جریان سیاسی قوی زمانی که حرف برای گفتن داره که با حداقل سرمایه موجودی خودش، چه از نظر به حساب انسانی کادری و چه از نظر هواداری یا جذب مردم، بتونه در صحنه حضور پیدا کنه. با این نگاه من فکر میکنم که هیچ کدوم از ما نباید با اصل حضور مخالفتی داشته باشه.
یه سوء تفاهمی شده، من اقتضائات زمان تصمیم گیری رو گفتم، نه ملی رو گفتم، نه محلی، نه منطقه.
گفتم که در این اقتضائات زمان رو ببینی،
زمان تصمیم گیری که الان وجود داره رو من گفتم. و نگاه ما اینه که دوستان ما توی فرایند انتخابات ما رو متهم به این میکنن، تو ما میگیم آقا کاندید نداریم، لیست نمیدیم. این بار دوستان میگن که آقا شما قهر کردید، عبور از انتخابات کردید. اصلا اینا منافات داره گفتمانش با هم دیگه. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای عباس‌زاده، شما در همون جملات ابتداییتون به یه نکته اشاره کردید و گفتید که حالا جریانی که زمینه ساز حضور گسترده مردم در انتخابات به نوعی توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت نشدن کنشون. و در یک نکته دیگه هم در پاسخ به سوال دیگه گفتید که ما دوست داریم که صندوق به مردم بازگرده. شاید برای خیلی از شنونده های ما این تلقی ایجاد بشه که جریان به اصطلاح حالا اصلاح طلبی به نوعی این هستش که صندوق همیشه متعلق به اونها بوده، مردم زمانی پای صندوق اومدند که جریان اصلاح طلبی نماینده داشته، یا مشارکت های بالا زمانی اتفاق افتاده که اصلاح طلبی نماینده ای داشته. میخوام خیلی مستقیم این موضوع رو بگید که وقتی میگید که حالا ما دوست داریم صندوق به مردم بازگرده، آیا همچین تصوری وجود داره یا منظورتون نکات دیگه ای هستش؟
نه، ما بحثمون اینه که وقتی که صحبت از اینه که صندوق به مردم باز بگرده، اینه که تلاش کنیم در حقیقت کاری انجام بدیم که با رفتارهایی که توی انتخابات، توی یه هفته انتخابات شما نگاه کنید، بحث قومی قبیله‌ای پیش میاد، بحث احزاب پیش میاد، بحث حضور و مشارکت قشر جوان پیش میاد، و اینا اگر احیانا بیان، اینا مدعی هستن که عملکرد دولت در حال حاضر هم در بخش سیاست خارجی هم در بخش معیشت و اقتصاد که دیگه ما نمیتونیم اینو منکر بشیم که وقتی من میام یه کلیپی از رئیس جمهورمون تو اول انتخاباتش میبینم و الان اون کلیپو میذارم کنارش، نمیتونم جواب اون منتقدی رو بدم بگه این کلیپی که امروز شما دیدید با این کلیپی که الان دارید میبینید دو سال گذشته چقدر تفاوت ایجاد شده. وقتی من میام میبینم که جبهه روبروی مجموعه اصلاح طلبان میام میگن که انتخابات تکلیفه، خب ما وقتی میگن تکلیفه، تکلیف اگر من اجراش نکنم یعنی جرم اتفاق افتاده. اتفاقا انتخابات تو ایران حقه، یعنی من حق انتخاب دارم تو بین احزاب مختلف بیام انتخاب کنم فلانی باشه فلانی نباشه. پس ما نیاییم بچه ها رو در مقابل یه سری از جریان ها و یا تفکراتی قرار بدیم که نگاهشون در قالب این باشه اندیشه ما چون اینه، بعد این جبهه بیاد در مورد این قضیه کار کنه. اصلاح طلبانم توی این حوزه من فکر نمی کنم پا پیش نداشته باشن. ما در هر جایی که هم تو انتخابات 76 بوده، هم تو انتخابات های هاشمی بوده، تو هر جریانی که ما بینیم ما پای صندوق بودیم.
آیا هاشمی ازتون سال 68؟
بله، سال 68 و سال 76 آقای خاتمی. میخوام بگم این اتفاقات بوده، یعنی مردم حضور اکتیو تو این حوزه ها داشتن. ولی این که برچسب اتهام میخوره تو این حوزه، من گلایم تو این حوزه بودش و بیایم به جای این قضایا شفاف سازی کنیم عملکرد دولت. ما به نقد ما دستاوردهای دولت رو میدیم، ما یه سری دستاوردهای خوب داشته، یه سری دستاوردهایی بوده که نمیشه ازش رد شد، ولی خب جای نقدم داریم. آیا ما میتونیم الان بیایم به قشر دانشجو توضیح بدیم که آقا شما میتونید تو انتخابات با این تصوراتی که داشتید الان شرکت کنید؟ دانشجو جواب میده که آقا جون، من ابتدایی ترین اتفاقاتی که تو حوزه دانشگاه میخواد انجام بشه رو من ندارم. خب من با هر ادبیاتی که به این فرد صحبت میخوام کنم، جبهه مقابل من مسیر رو میبنده. بعد میام میگه آقا من تو صندوق تو انتخابات شرکت نمیکنم به خاطر 10 تا موردی که خودش داره میاره. وقتی من میام ازش در راستای بحث تعیین صلاحیت رو صحبت میکنم، میام میگه آقا کسی که تا الان 3 دوره خبرگان رهبری بوده، 16 سال شورای امنیت ملی دستش بوده، 8 سال رئیس جمهور این مملکت بوده، الان ما رد صلاحیتش کردیم تو خبرگان رهبری. اعتقاد دارم که شورای نگهبان حتما یه سری ادله داره، یه سری اسنادی شاید در مورد این قضیه داره. ولی وقتی که آقای روحانی اعلام میکنه آقا بیاید اعلام کنید، یه مناظره بذارید اعلام بشه، واقعا یا من اشتباه میکنم یا بحث جریانات ردی ما جریانات سیاسیه دیگه.
این سوال هم تو فضای رسانه‌ای مطرح بود که چرا خود آقای روحانی با اینکه میدونن به چه دلیلی رد صلاحیت شدن، خودشون این دلیل رو اعلام نمی‌کنن. این در حد فقط تحلیل رسانه‌ها هستش که من بازگو می‌کنم.
تحلیل درستی.
خب ما داریم میگیم که خب من الان به عنوان جایگاه آقای روحانی نیستم میگم چرا عنوان نمی‌کنم، ولی حداقلش اینه که میتونم بگم اگر من خودم اعلام نمی‌کنم و اعلام می‌کنم که این جریان بیاد اعلام کنه، شما مناظره‌ای بذارید، جلسه‌ای بذارید، بگید اونایی که داوطلب هستن تو این حوزه که مستنداتی که دارن در جلسه باشه بیان اعلام کنن. موضوع دومی که هستش، خب من کارم چند تو تهران، منزلم توی کرج هستش، نماینده فعلی البرز توی انتخابات از کرج کاندید نشده، از تهران. یعنی نماینده‌ای که الان در حال حاضر توی البرز هست برای تغییر حوزه انتخابیش مخالفت میشه. خب این نماینده الان تا برج 3 سال دیگه هم نماینده است. خب چه تصوری میکنیم تو 5 ماه آینده اتفاق خاصی تو حوزه مثلا نمایندگی ایشون نیفته؟ کسی که نماینده کرش از تهران باز کاندید شده، تایید شده، الان میخواد بیاد تو. میگم یعنی مخالفت های سلیقه‌ای باعث شده آقای دکتر حبیبی که مردم اعتماد خاصی رو روی تصمیم گیری ها نکنن. آقای نوبخت از تهران میره